الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين والمعصومين حضرت بعد از اون که نقش قرآن رو روشن فرمودن و در آخر فرمودن که یکی از کارهای قرآن به عنوان نور ساطع آن است که شبهات رو برطرف میکنه و حجت میاره برای اینکه حق از باطل تفکیک بشه. بعد فرمودن که و الناس فی فتنن و الناس فی فتن جزم فیها حبل الدین. بعد فرمودن که خب مردم در فتنه اند و بعد علت فتنه رو روشن فرمودن که چرا در فتنه، برای این که تناب دین بریده شده است. یعنی ارتباط انسان‌ها با دین مختل است. دینه که نور ساطع است. خب شما حساب کنید در یک دریایی ما هر کدوم سوار یک قایقی باشیم، شب بخوایم بریم و به هم میزنیم، نور میخواد برای اینکه به هم نزنیم. وقت به همم که بزنیم تقصیر هم میذاریم، در صورت که تقصیر همم نیست، تقصیر بی نوریمونه. معلوم نیست من نیت کرده باشم به قایق شما بزنم یا شما نیت کرده باشید به قایق من بزنید، ولی میزنی. وقت چون به قایق هم میزنیم، یقه همو میگیریم که چرا زدی؟ خب راستی هم شما به قایق من زدی و من به قایق شما زدم. نمیایم ریشه کار را بررسی کنیم که چون نوری نیست این به قایق زدن ها حتمی است. به قایق هم زدن را بررسی میکنیم. خب بررسیش نیست که خب راستی من به قایق شما زدم، شما به قایق من زدی. خب حالا اینجا از یه زاویه میشه یقه همو بگیریم، اما از یه زاویه اگه بکشیم جلوتر چرا شرایطی شده است که به قایق هم میزنی؟ فرماد که انجزم فیها حبل الدین، تناب دین که پاره بشه مردم در فتنه میفتن، حق و باطل گم میشه. و تزعزعت سوار الیقین، و ستونهای یقین می‌لرزه. خیلی بحث عمیقی است این قسمتش. یعنی آدم دیگه هیچ اتکایی به هیچ چیزی نمیتونه بکنه. امروز اتکا میکنه، نمیدونه چرا. نمیدونم شما روانکاوی انسانهای بی یقین پرحرارت رو چقدر وقت گذاشتید روش؟ بی یقین پرحرارت یعنی به شدت یه کارا میکنه، با حرارت هم میکنه، بلکی به یه جایی برسه، بعد همون آن در عمق جانش میبینه که امید نداره که برسه. چرا؟ برای اینکه این کار را عقل دارد میبیند که انگار این کار برای پای با پایه محکمی نیست. مثال حالا بزنیم. مثلا وقتی ما بگیم آقا ما این آقا را قبول داریم، ما این آقا را، این رئیس را، این مدیر را قبول داریم، ولی بعد دلایلی که میاریم برای خودمون میبینیم دلایل محکمی نیست. خودمون هم میدونیم که خب اینجا حالا با تمام حرارت میخوان تثبیت کنیم که خوبه که ما قبول داریم، کمکش میکنیم، نمیذاریم پشت سرش حرف بزنن، تبلیغش رو میکنیم، خوبیش رو میگیم، اما همون آن یقین نداریم. بنابراین نه امیدی به رسیدن اون چیزی داریم که میخوایم برسیم، نه نشاط حقیقی داریم، پایه ندارد این اعتقادمون. حالا عکسش، مردم مزه یقین حقیقی را اگه بچشن دیگه نمیتونن این وهمیات رو به جای یقین بگیرن. یقین حقیقی اونه که از عقل و بالاتر از عقلش گرفته باشه، احساس و خیال و عاطفه اینا، همه آن که میخوایم یقین بیاریم عقل میگه که به چه دلیل، همه آن که میخوایم بپذیریم عقل میگه به چه دلیل. شما نمیتونید عقلتون رو بگود خفه شو، بگویندم که تازه اون خفه نمیشه بشه. مثل اینه که ما به چشممون که الان داریم شما رو میبینیم بگون بی خود میبینی. خب چه بگون بی خود، چه نگون بی خود، داره میبینه. اینجاست که ما کار سختی هم هست. مردمی که مزه یقین رو نچشیدن نمیدونن بی یقینی چه بلاییست. به قول آقایون میگه که ما از دین جدا شدیم، غربی ها، یکی از دانشمندهای غربی ها میگه از دین جدا شدیم به بهانه بعضی کارای کشیش ها، از دینی که دین خدا بود جدا شدیم که بسیار یقین ها در اون خابیده بود. فرق نمی کنه دین مسیح و اصل دینی که احکام زیادیش از طرف خداست و میشدم فهمید. میگه به بهانه بعضی از کارهای کشیش ها از دین جدا شدیم و بعد با تئوری های زندگی کردیم که هر دانشمند اومد تئوری قبلی رو نفی کرد و حالا ما انسان معلقیم. من یادداشتی دارم در همین رابطه، خوب دقت کنید. پس اول این روشن شد چرا انسانی که از وحی و نور ساطع قرآن ببرد حتما در مقام بیقینی، بلا تکلیفی، معلقی و در نهایت فتنه است. فتنه همین رو میگن. من خیلی دلم میخواد عزیزان متوجه شن در فتنه حتما لازمه شما مقرض باشید. همین که از نور دین جدا شدید حتما در فتنه اید، نمیتونید حق و باطل رو تشخیص بدید. انسان بلا تکلیف، چرا بلا تکلیف؟ بلکه همان که یه نظر میده بعد همان میدوند که این نظر نهایی نیست. مونتسکیو میاد یه چیزی میگه، خب همان که شما قبول میکنید میدونید که نباید حتما قبول کنید. شما امتحان کنید، مثلا میشینید میخونید روح القوانین مونتسکیو را میخونید، خوبم میخونید، این حرفا خوبه میزنید، ولی نمیدونید چرا قبول کنید. چرا قبول کنید؟ من که خوبه، خب این که خوبه محدودی است، ما نمیدونیم بعدش چی میشه. بعد رسو میاد، قراردادهای اجتماعی روسو رو قبول میکنیم، نمیدونیم چرا قبول کردیم. به سوئه میاد، اسپنسر میاد، جان لاک میاد، نه همشون اومدن حرف زدن، اسپینوزا میاد. به قول یکی از دانه بگید این همه نظر خوب متضاد انسان را معلق و بلا تکلیف میکنه. بعد خودش میگه میگه که ما 10 قرن در قرون وسطا با همه مشکلات به این بی تکلیفی و معلقی گرفتار نبودیم. از جمله رو دقت کن، انسان بلا تکلیف، انسان معلق، خوراک فتنه می شود. بدون آن که به واقع خود را به چیزی وصل کرده باشد. چرا؟ به اون چه که وصل میکنه نه چیزه. شما بفرمان از امروز میخواین تصمیم بگیرین با روش مثلا ژان ژاک روسو کار کنید، خب بفرمایید که همان که به روش ژان ژاک روسو کار میکنید، قلبتون میگه چی؟ میگه شاید درست بشه. میتونید وصل بشید روش؟ قسم بخورم نمیتونید. یه دانشمند هندی خیلی حرف قشنگی میزه، میگه محال خداوند این بشری که جز به یک مکتب تضمین شده آرام نمیگیرد، بدون مکتب تضمین شده رهاش کرده باشد. راجب دین اسلام هم اتفاقا میگه، دقت کنید، روانکاوی میکنه، میگه این بشر با یه مکتب تضمین شده آرام میگیرد. پس خدای این عالم حتما باید مکتب تضمین شده به این بشر بده، وگرنه باید بپذیریم که خدا خلقتش لغو است، که اینا که برای حکیمی به نام ذات اقدس الهی نمیشه اعمال کرد. پس بدون این که به واقع خود را به چیزی وصف کرده باشد، بلا تکلیف است و خوراک فتنه میشه. من نظرم است که شما واژه فتنه را سیاسی در این 10-15 ساله 20 ساله اخیر میشناسید، برای همین جمله حضرت شاید روشن نشه. اصلا بحث سیاسی نیست، فتنه یعنی یه نحوه حیات که نمیدونی که حق کدومه باطل کدومه است. با تمام خلوص، حتی که میگن با تمام خلوص، یعنی لازمی شما آدم سیاسی باشید و نمیدونم جو بسازید و این حرفا، یا جو رو دون ساخته باشید. نه آقا، جنس زمانه ای که نور ساطع قرآن درش تعیین کننده اصل نباشه، جنس این زمانه فتنه است. حتی اگر تمام بالا تا پایین آدم ها خوب باشن، بازم فتنه، به همون دلایلی که اون جلسه عرض کردم. حالا ادامش می بدون آن که چنین آدمی بتواند از بلا تکلیفی خلاص شود. حالا گوش کنید، حالا انسان بلا تکلیف میتونه بلا تکلیفی خودش رو، خواهش میکنم دقت کنید، انسان بلا تکلیف میتونه بلا تکلیفی خودش رو تحمل کنه؟ هیچ وقت نمیتونه. انسان تکلیف میخواد، انسان باید یقین پیدا کنه. به قول اون دانشمند خیلی حرف خوب میزنه، میگه آزادی همیشه همراه قید است. خوب دقت کنید، میگه شما آنی که میگونه آزادی یعنی آزادی از چیزی و تن سپردن به چیزی، مثلا غیر این محاله. همیشه آزادی یه خاصیت اینجوری داره که آنی که آزادن، مردم از رژیم شاه آزاد میشن با چی؟ با تن سپردن به رژیم اسلام. مردم آنی که میگوی آزاد، میگه که برای چی؟ از چی؟ مثلا تو دل هر لغتی که آزاد معنی بده این خوابیده است. برای چی؟ برای چی آزاد میشی؟ که بتونم سیگار بکشم. از چی؟ از این که نمیذارن سیگار بکشم. یعنی قید به سیگار کشیدن آزادی از ممانعت سیگار. آزادی همیشه دو طرف داره. حتی ولنگاری دیگه، ولنگاری به معنای آزادی یعنی چه؟ یعنی آزادی از دین مقید بر شهوت. آزادی مقدس هم همینطوره. آزادی مقدس یعنی آزادی از شهوت مقید به دیانت. خود انقلاب اسلامی
انقلاب آزادی که از شعارش آزادی است. اما آنی باید مشخص شد آزادی مطلق که معنی نمیده. ممکنه یکی بگه آزادی مطلق بی خود میگه، بی خود میگه. آزادی حتما یک قیدی است و یک رهایی. آزادی از چی و سرسپردن به چی؟ خب این اینه، بلا تکلیفی هم همچنست. هیچ وقت نمیشه انسان بگه من میخوام فقط آزاد باشم. خب میگم برای چی؟ آنی که میگم برای چی؟ میگه برای اینکه بتونم هر کار دلم خواست بکنم، یعنی قید به هوس. پس نمیشه، میگه اما نمیشه، بلا تکلیفی همچنست. پس آزادی مطلق محقق نیست، یعنی انسان نمیتونه در آزادی مطلق به سر ببره. آزادی مطلق یه سه وهمی است. در خارج همیشه آزادی از چیزی و قید به چیزی است. در خارج بلا تکلیف، یا همونطور انسان اصلا نمیتونه بلا تکلیف بمونه. حالا اگر که خودش رو از تکلیف الهی خارج کرد، چرا در فتنه میفته؟ برای که نمیتونه بلا تکلیفش تحمل کنه. حالا حتما خودش رو میسپاره به کسی و مکتبی که تکلیف براش تعیین کنه. حالا خوب دقت کنه، حالا اگه از نور ساطع قرآن جدا شد، به غیر نور ساطع باید دل بسپاره تا تکلیفش رو تعیین کنه. غیر نور ظلمت هست یا نور هست؟ ظلمت هست. اینه که حتما میزنه به قایق شما، شما میزنی به قایقش. یعنی فضای درگیری میشه. حالا چقدر به مردم نصیحت کنید که آقا خوددار باشید، اینقدر با هم بدی نکنید، هیچ فایده ای ندارد الا گول زدن مردم. یه راه فقط دارد، تا حقا به مردم ندید حتما فتنه است، و در فتنه حتما انسان ها با هم درگیر میشن. حالا میرسیم، من همدلم میخواد مطلب خود حضرت بگن، هم میخوام این مقدمات رو بگن. ببینید چه حرفای حضرت میزنن. میفرماند کوری همه گیر میشود ولی اما شاملون. چی میخواد بفهمید از این جمله؟ دوباره دقت کنید، خیلی دقت. گفتیم بلا تکلیفی چیزی نیست که کسی بتونه تحمل کنه. پس حالا که تکلیف خودش را از دین باز کرد، به غیر دین دل می‌بنده. حالا صبر کنیم. حالا اگر به غیر دین دل بست، خب این ظلمت است. خب حالا صبر کنیم. حالا وقتی که از ظلمتی خسته شد، خب باز میتونه بلا تکلیف زندگی کنه؟ بلا تکلیف که نمیتونه زندگی کنه. از اون برم با همون فکر و فرهنگی که از دین جدا شده دارد ادامه حیات به پشیمان نمیشه که. شما اینو بدونید، آدم ها به ندرت اگر از دین جدا شدن پشیمان میشن به دین برگردن، نه، بی دینی را تغییر میدن. مثلا شما ببینید الان آمریکایی‌ها از دین که جدا شدن، حالا دیدن عجب مصیبتی تکنولوژی برشون ایجاد کرد، برمیگردن به چی؟ به جادوگری. یعنی به جادوگری، قوقاست دیگه، کتاب‌های جادوگری، هیپنوتیزم، هوشبری، نمیدونم بودایگری به معنای مرتضیش، یعنی به حق بر نمیگردن. خب انسانی که با فرهنگ جدا شدن از دین به بی تکلیفی رسید و بی تکلیفی را نتونست تحمل کنه، حالا برای رفع بی تکلیفیش به شیطان هم حاضره دست بده و دست میده. میرسیم حالا، گفت هر که گریزد ز خراجات شاه، راحت نمیشه خارکنه قول بیابان شود. اینجاست که عرضم اینه، و این معلق بودن بلا تکلیف، با بلا تکلیفی معلق بودنش با بلا تکلیفی، انان خود را به شیطان می دهد. و راحت ببینید شما امتحان کنید، خیلی خوب امتحان کنید. من یه حرفایی گاهی دلم میخواد بزنم، مثال کم دارم. امتحان کنید الان اونهایی که خواستن دین تکلیفشون رو تعیین نکنید، اکثرا به آمریکا راحت راضی شدن که تکلیفشون رو تعیین کنه یا نه. خب مگه شیطان هم نه؟ شما امتحان، شما برگردید به خانواده ها، مثلا خانواده های اشراف قاجار، یعنی مثلا این تجربه ای منو یه تحقیقی بکنید، 300 سال پیش، یعنی از 250 سال پیش بیان تاریخ معاصر ما را بررسی کنید، به خصوص اشراف قاجار را. قاجار تقریبا بیدین بودند، تقریبا یعنی قریب به اتفاقشون بیدین بودند. شما ببینید این خانواده علنه که دیگه قاجار حکومت، ولی یه تی کنید ببینید اکثر خانه ها الان بچه هاشون مقیم آمریکا، اکثر قاجار، یعنی فقط احمد شاه نرفت فرانسه مقیم بشه، این فرهنگ قاجار بود. چرا؟ چون شاه مقابل روحانی شد، یعنی در زمان قاجار شاه مقابل روحانی شد. اصلا فرح قاجار خیلی پست بودن، نمیخوام بگم صفوی خوب بودن، ولی فرهنگ قاجار نابود کرد کشور را، از این جهت که قاجار روبرو روحانی واستادن رو هم رفت. حالا یه مختصر گاهی درد مجبوری از روسا ترسیدند و فتح علی شاه و اینا یه کوتاهی اومدن، اینا فرهنگشون هم برای همین از دین جدا شدن. از دین که جدا شدن بی تکلیف شدن، تکلیفش ندادن دست کی؟ یه روز به پادشاه اتریش، همین اتریش خب اون زمان قدرتی بود، یه قدرت استعماری قوی بود، یه روز به انگلستان و یه روز امروز اگه بخواید حساب کنیم به راحتی حاضرن تکلیفشون رو از طریق آمریکا امروز بگیرن. خب روی این باید فکر کنیم کسی که حالا میرسیم، حضرت میفرماند که و اسی الرحمن و نصر الشیطان، میگن وقتی که از قرآن جدا شدید در فتنه افتادید، ناخودآگاه فرهنگ عصیان در مقابل حضرت حق و یاری شیطان در دون جا میشه. یعنی امروز این آمریکا واقعا نیاز نداره، شما رو این فکر کنید چرا نیاز نداره که بیاد مثلا یه جاسوس از خارج بیاره؟ نه، کسانی که از قرآن جدا شدن بکشیدشون، حتما آمریکایی خواهد شد. به منظورم اینجا آمریکا به عنوان فرهنگ شیطانی است، اصلا من کاری به یک کشور ندارم اینجا. حالا عرضم ادامه بدیم. میفرماد که به راحتی به شیطان وصلن در جامعه روشن فکری ما که از دین بریدن. خدا رحمت کنه جلال آل احمد را. جلال آل احمد یک تحقیق خیلی عالمانه ای در کتاب خدمت و خیانت روشن فکران میکنه. یعنی شما براتون سوال باشه چرا روشن فکران ما مثل شم زوب میشه حیاتشون، بی ثمر پوچ؟ واقعا ما قصه میخوریم، فرق نمیکنه میگه روش، میگه روشن فکرای ما، مال ما ملت نیستن. ما میبینیم آنی که افتادن به فضای بی دینی، شما میبینین شما عین یه زندگی پوچ سرد مرگبار که علی برای صدام میبینید. شما نمی صدام علیه چی داره؟ شکست که صدام مگه اینجوری بود؟ چرا اینجور شد؟ الان بحث بعدی متون خود حضرت فرمایشاتی میکنن که مثال خوبی صدام برای اون فرمایشات. ولی شما ببینید این جنس رفتن به سوی تکلیفی است که فرار از تکلیف خداست. گفتیم بلا تکلیفی وجود نداره، بنابراین فضا فضایی میشه که باطل را حتما میپذیره. حالا دوباره عرضم رو دقت کن، باطل غیر حق است، پس باطل غیر نور است دیگه، پس ظلمت هست، پس در ظلمت درگیری هست بدون اینکه بخواد. اینه که شما ببینین حتما با شما درگیر میشه، با نظام جمهوری درگیر میشه، چون که کینش کینه شیطانیست در مقابل حق. حالا بله، پس حالت بلا تکلیفی سرسپردگی به باطل میاره بدون اینکه این بلا تکلیفی را بتونه تحلیل کنه. این مهمه با این نهج البلاغه کمک شما میکنه، ان شاء الله منم یه همچین امیدی دارم که گاهی بلا تکلیفیتون را تحلیل کنید، گاهی پوچ شدن دونا جزقال شدن هاتون را بتونید تحلیل کنید. اگه بتونید تحلیل کنید برمیگردید ان شاء الله، اون وقتی هم که یهو خطری تهدیدتون میکنه برمیگردید. من حالا بازم حرف دارم، اما فرمایشات حضرت خیلی کمک میکنه که اینا روشن بشه. پس عرضم این بود دیگه که حضرت میفرماد و ناسو فی فتن، مردم در فتنه، این جزم فیها حبل الدین. حالا در شرایط فتنه چی میشه؟ تنابتین پاره میشه، ستون یقین از بین میره. حالا اینجا باز سواله، چطوری تنابتین پاره میشه؟ هیچ، شما چه حالا چه در صدر اسلام، وقتی که جو مقشوشی بود، هیچ کس جز اسلام میخواست؟ یکی از چیزایی که فتنه ایجاد میکنه اینه که همه اسلام میخوان، هیچ کس هم اسلام گیرش نمیاد. اینا میگن فضای فتنه. اونجایی که صدام اونور واسطه بچه بچه جایی بر چه فتنه ای؟ اونجایی که شاه اونور واسطه بچه مسلمان اینور که فتنه نمیگن. وقتی که همه اسلام میخوان، هیچ کس هم اسلام دستش نیست، اینا میگن فتنه. این جزم حبل الدین یعنی چی؟ یعنی تناب دین پاره شده است، یعنی پشت به دین کردن، یا دین بدون اتصال به آسمان است، دین اعتباری. مثال خیلی خوبی داریم، به اصطلاح بهش میگن دین گزینشی، دین التقاطی. خیلی تعبیر خوبی، خدا رحمت کنه شهید مطهری. دین التقاطی یعنی دینی که قاطی حقانیت دین باطل رفته است. حالا به هر شکلی امروز اگه بخواد مثال بزنید، دین طالبانی و دین سکولار. حالا من مثال خوبی از این دوتا مثال بزنم، دوباره ببین فرمایش حضرت همین نمیخواده. شما میدونید که امروز ما سه تا دین داریم در واقع. بعد در انقلاب ما به لطف خدا هم دین ناب روشن شد، هم دین دروغ روشن شد. دین ناب، خب دینیست که عرفانش با شمشیرش پرد و باشه. شما سیره ائمه ما را ببینید، سیره پیغمبر، هم اشک است هم شمشیر، هم بر آمریکا میکوبه، هم از خرفتی خرافات و مقدس معابی احمقانه جداست. امام فرمودن مقدسان احمق، تعبیر دیگه همین که همون امامی که فرمود شیطان بزرگ آمریکاست، از اون ور فرمود مقدسان احمق که کمر اسلام را شکست. حالا بیا این ور، اسلام طالبانی خب مشخص است، یعنی اسلامی که عرفان توش نیست، معنا توش نیست، ظاهر هست، تازه ظاهر محدود. اسلامی که تعبیر همون مقدسان احمق، تعبیر امام است دیگه، میفرمان ولایت را وسیله تعیش و تکسب خود کرده. اسلام حالا نه هر انجمن حجتیه، اسلام انجمن حجتیه، نه هر کسی یا کس. اینجا با فکر فرق میکنه، اون کسی یه کسی تو انجمن حجتی هم باشه، ولی این فکر را مطلقا نپذیرفته. ما کاری به فرد اینجا نداریم، یه فکر را ما میبینیم، ما نقد میکنیم. خب ولی شما این اسلام را داشته باشید، اسلام گزینشیست، این اسلام اسلام گزینشی یعنی چی؟ یعنی بعضی قسمت اسلام است. یعنی هیچ مقدس نادانی میگه من مسلمان نیستم، صرف مسلمان نیست. کوفیا بسیار دقیقا این جریان تو کوفه هست، انشاءالله کوفه رو مطالعه کنید. کوفه محل همین دو اسلام گزینشی است، یعنی اسلام طالبانی و اسلام سکولار. حالا اسمش البته اسلام جدید است، خیلی عجیبه این کوفه. کوفه همه ی تاریخ است به نظر من، حالا روش وقت بذارید انشاءالله. خب شما در اسلام طالبانی میبینید اسلام هست، اما یه خورده اسلام است، باقیش هست شده است، یه سریش هست شده. اسلام عرفان و ربط به غیب و زلالی غرب و اینا قلب و اینا نیست. اسلام سکولار میبینید نه، اون برش نیست، مقید به ظواهر و حالا حتما باید ظواهر روایت بشه. نه دیگه، اسلام سکولار اسلام گزینشی، آقا قلب خوب باشه، حالا مثلا احکامم درست رعایت نشه، من درآوری هست. اصلا انگلستان برای حذف اسلام میدونید که یه سری صوفی از هندوستان منتقل کرد به ایران زمان مرحوم مجلس یا اینا، که خود مرحوم مجلسی دست داد بکشیدش رو همه را، چون اصلا بالای منبر ستار میزدن که آقا دین میخوام، عشق میخوام، دل میخوام، صفا میخوام، باید صفا کنیم، بالا منبر ستار زدن صفا و اینا. اسلام سکولارم اسلام گزینشیست. خب حالا مثال خیلی خوبه برای تو انقلاب شما انجمن حجتیه با جبهه ملی. در جبهه ملی میبینید اصلا حاضر نیست مثلا بگن که ما مسلمان نیستیم، صرف مسلمانم، ولی میبینید سر خیلی است. اصلا این جمله مصدق که ما دین منهای روحانیت میخوایم، همین است حرفش. اینجا روحانیت منظور چیست؟ یعنی ما دینی که احکام و حالا فقه و تفقه و اینا نه، قبول داریم اسلام ها، بزن کار خودمون رو بکنیم، همین اسلامی که خود مصدق داشت دیگه. مصدق کافر نبود، اون جلسه عرض کردم اومانیست بود. حتما عزیزانی که اون جلسه تشریف نداشتن باید اون جلسه رو به این جلسه وصل کنن تا بحث من شکل طبیعی خودش رو بگیره، دیگه نه حالت تعادلش از دست میده. خب شما ببینید که اسلام منهای روحانیت که مصدق مطرح میکنه یعنی یه اسلامی که خب خودش داشت، قرآنم برفرض میخوند، ولی حالا این اسلام اسلامی است که باید با آمریکا بجنگه؟ نه، با کفر بجنگه؟ نه، این بیرونیش. درونیش چی؟ حالا مقید به دین و اخلاق و عبادت و اینا باشه. عرض کردم خودش میگه که نه، من در اروپا که هستم زنم بی حجاب است، تو ایرانم که میام با حجاب است. یعنی این اسلام سکولار و اسلامی که اسلام فقط یه چیز فردی و قلبی باشه. بنیانگذارش هم در واقع میشه گفت در تاریخ معاصر هیوم است. عجیبه، مثلا هیوم میگه دین خوب است چون مفید است، نه چون حق است. خب به این فکر کنید، هیوم به اصطلاح اینا سودنگارانن، لینگویستیگا به اصطلاح اینا میگن که دین خوب، خودش میگه من خود دین ندارم، خدا را هم قبول ندارم، خدا نیست، اما دین خوبه. گیج میشید؟ یعنی چه؟ این چه میگه خوبه؟ جامعه اگه دین داشته باشه سالم تره. پس دین چون حقه خوبه یا چون مفیده خوبه؟ چون مفیده. خب حالا مثلا جامعه خوب دین باشه که فحشا نباشه، خب خوبه، فحشا بده به نظام اجتماعی ضرور، اما نه چون فحشا ناحقه، نه حق. و اصلا حق یعنی چه؟ ایشون میگه هیچ چیز حق نیست، اصلا شکاک کسی. خب حالا بیان این ور، اسلام سکولار میگه من مسلمانم، اسلام طالبانی هم میگه من مسلمانم، حالا کدوم این دوتا اسلام؟ اسلام هم هیچ کدوم، حبل دین پاره شده است. چطور؟ در فتنه، این که همین تأکیده که دارم، در فتنه هیچ کس نمیگه من اسلام ندارم، ولی هیچ کس هم اسلام نداره
به اعتبار فتنه و فرد جداست. ممکنه توی شهری یه دی باشن مثلا آزاد باشن از این فتنه ها. اون عرض من است.
اینه که این جمله برای خودتون سوال است که چرا حضرت تو کوفه که همه مدعیان مسلمانن میفرمان که نه مردم در فتنه هم، چرا؟ چون تناب اسلام پادین پاره شده است و ستونهای یقین سست شده است. خیلی این بحث با اینکه تقریبا نصف اون جلسه وقتمون رو گرفت یه خورده هم این جلسه بحث کردیم، انگار که خدا این مسئله گذاشته است برای بعد. این خیلی کسی اگه رسیده باشد به این که یعنی چه ستونهای یقین سست شده است، اون جلسه یه اشاره کردم، بازم اشاره میخوام. شما منید در کربلا، اصلا اگه بگیم کربلا یعنی چه؟ یعنی همین که ستونهای یقین استوار است. عرض کردم اون جلسه، شما ببینید وقتی جامعه در رهبرانشان خورد میشد یعنی چه؟ شما خیلی سخته مثلا حساب کنید امام حسین اومدن به میدون سفتن با یزید میجنگن، واقعا هم یزید باطل است، واقعا هم حسین چون یزید باطل است باش میجنگن، ولی بعد که دیدن ای وای بد شد، همه را دارن میکشن، پیشبینی ها غلط در اومد، به ظاهر دارم عرض میکنم هور اومد، ما به نابود بریم کوفه عبید الله را محاصره شدیم، حالا بیان بگن آقا ولش کن، آقای هور ولش کن، کتا میام دیگه. خب اگه مثلا خب واقعا مگه عبید الله جز این پیشنهاده کرد که آقا بیا بریم با هم شام اونجا به پسرموت، یزید پسرموت پسر پیغمبر بود، امام حسین با یزید به ظاهر پسرموت بودن چون از یه بسته شخص بودن، بیا بریم، تعبیرین بود عبیدالله دیگه، بیا بریم شام خودت با پسرموت حل کنی، بیعت کن، تمام کن. خب حالا شما حساب کنید امام حسین اینجا مونده است، یک ثانیه مونده است، اگه یک ثانیه امام حسین مانده بود به نظر من برای همیشه همه امیدهای انسانهای بزرگ به ناامیدی ختم میشد. نمیدونید این جمله که دارم میگم از سر احساسات و گنده کردن مسئله است، خدا میداند. یعنی من حتی میخواهم نبگم شما گاندی را نگاه کن، گاندی هم اگه یه تکه واساد و در خود خورد نشد خودش میگه من به حسین اقتدا کردم. اصلا وقت تازه یادتون باشه این مربوط گاندی نیست، در غرب هم همینطور است. امروز اگه هر رهبری حاضر چند روز تنفس کند بر روی آرمانهاش برای اینکه یک بار در بحرانی ترین شرایط وقتی که همه رفتن تنهای تنهای رهبر مونده است، مانده است و در خودش فرو رفته است. انشاءالله در بحث کربلا اینا بیشتر بحث میخوام بکنم، اما میخوام اینجا عرض کنم ما یه چیزی میشنویم، مگه میشه که در جامعه ستونهای یقین فرو بریزد و اون جامعه دیگه بمونه؟ دیگه نه. درست است اون وقت که حضرت دارن میگن خودشون هستن به عنوان ستون یقین و شیعه وام هستن و اونها خودشون بقای جامعه، اما حضرت دارن به اون طرف منفی خورد کننده نگاه میکنن که چرا مثل جزقال همه پراکنده شدن، مثل گرد رفتن هوا، مثل آب در کبیر حیاتشون تبخیر شدن، برای اینکه ستونهای یقین رو از دست دادن. دلم میخواد روش فکر کنید، شما روانکاوی کنید. اولین جایی که میخواید روان کنید خانه خودتون است. ببینید اگه این خانه ستونهای یقینش بشیند و خراب بشه دیگه این خانه پا نمیگیره، دیگه خلاص است. بعد بیان تو محلتون، بیان تو شهرتون، توی مسجدتون، اگر میبینید که یه مرتبه با اون همه شور و تحرک یه مرتبه همه دارن خلاص میشن، شما بدانید که ریشش از اونجاست که اومدیم ستونهای یقین رو خراب کردیم. اینجوری هم نمیشه که بگو نه یه چیز غیر یقینی رو یقینش میکنیم. از این شوخی ها نکنی به خودتون. چیزی که قلبتون 100% حق بودنش رو تصدیق نکنه، اگه هر روز 100 پوستر رنگی برای چاپ کنید که آقا این را باید پای سینه بزنیم، نمیتونید. چند روز هم اصطلاح خودمون چند روز با سیدی صورتمون را سرخ نگه میداریم، فروکش میکنیم. دیگه نمیدونم چی بگم.
وقت تلف نجر و تشتت الامر، حضرت دارن میگن در شرایط فتنه اصل قضیه مختلف شده. مختلف میدونی یعنی چی؟ یعنی اصل رفته است خلفه، چیز غیر اصل جاش اومده است، اصل دیگه نمونده است. اصولی که اصول بود وقت تلف، یعنی چیزی جا دین اومده است، چیزی جا اصل دین رفته، چیزی غیر دین جا دین اومده است. شما انشاءالله رو این قضیه کار کنید. یه تحقیق بسیار خوبی آقای دکتر داوری کرده است به نام ناسیونالیسم، خیلی تحقیق جامع عمیق. من به عزیزان پیشنهاد میکنم این کتاب رو گیر بیارید و 2-3 ماه وقت روش بگذارید، کمترم نواکمتر. یه تحقیق علمی است، خود ایشون هم نکرده بود من باید میکردم، یعنی این اصلا کاری به شخص ایشون بنده ندارم. ناسیونالیست رو تحقیق کردم در دوره 400 سال معاصر از مهمترین تحقیقا باید باشه. میدونید که اصلا این چیزا نبود توی دنیا. فکر نکنید تو ایران نباشد تن من مباد همینه، نه. اون بزرگ وقتی میگه ایران اصلا یه نگاه دیگه داره، ناسیونالیست یه چیز دیگه است. یعنی ناسیونالیست یک فرزند تازه زنده شده ایست که در بعد از حذف کلیسا جای کلیسا آمد. وقت آقای دکتر داوری تو این قضیه، اگر روز میخوام اسم دلم نمیخواد بیارم به جهت این کتاب، من شخص کاری ندارم، عرض میکنم ناسیونالیست یه پدیده مدرنیت هست. ایشون میگه که چرا، خوب گوش کنیم به این جمله، چرا مدعیان ایرانیت بیش از همه به غرب نزدیکند؟ چون اصلا ایرانیت یعنی ما خود باشیم. شما یکیشون نشون بدن اصلا کاری به این ایران، یعنی اینا برگردونید از میرزا ملکم خان، یعنی فراماسونری و ناسیونالیسم، اینا همه یک قماشن. اکثر شاید نگم همه ناسیونالیست ها فراماسونر هم. حالا تاریخ ها نگاه کنید، من تا اونجا که مطالعه کردم، اون وقت جالبه که فراماسونری یعنی جهان وطنی. فراماسونری یکی از اصولش نیست که جهان وطن ماست. اون وقت میدونید که چرا میگفتن جهان وطن ما؟ چون پایگاش انگلستان بود. چون وقت چطور میشد هر چه میخواد وطن تو باشد، اون وقت پیش مایی. وقت میدونیم که اون لوژای بزرگ باید رئیساشون رو کی تعیین کنه؟ انگلستان، لوژ بزرگ انگلستان، که بعد رقابتی با فرانسه پیدا شد، لوژ فرانسه پیدا شد، بعد متوجه شد لوژ فرانسه هم مال انگلستانه. اینه که بعد در کل دنیا ممنوع شد فراماسونری، یه قوقایی. وقت عجیبه، شما میبینید که ناسیونالیسم ظاهره چیه؟ که آقا ما میخوایم خودمون باشیم، ما میخوایم خودمون باشیم. بعد نگاه کنین تمام ناسیونالیست ها قبلشون خودشون، خود کشور نیست، همشون ریشه در دنیای مدرنیته دارند. خب اینا وقت البته اشتباه نشه، این اصلا کاری به اون فرمایشات جناب فردوسی ندارد. اون تو فضایی که میگه اصلا یه چیز دیگه است. حالا من نمیخوام مطلب ها کش برم. اینجا میفرماد که آقا اصل دین که رفت یه چیزی جا دین میاند. خب حالا دین است که نور ساطع است، حالا وقتی نور ساطع رفت چی جاش میاد؟ حتما هرچی بیاد تاریکی است، فتنه ایجاد میشه.
فتنه که ایجاد شد، او وقت گروه سیستانه میگه ما، اون وقت ترکمنم میگه ما، کردستانم میگه ما، لورم میگه ما، این ماها اینقدر با هم مقابله میکنن که اصلا خودشون از بی خود میشن. این بود که اگه دقت کنید دین که اومد همه اینا خودشونن، اما خود برتر نور که بیاد انسان خودش را در لور بودن و ترک بودن نمیبینه، خودش را در بنده بودن میبینه. خب درسته، لور بودن ترک بودن اینا نسبت هست، نسبت هم که وهم هست، وهم هم که عدم هست. من کیم؟ هیچی. شما کی؟ هیچی غیر هیچی من، اگه نه؟ مثلا من لورم، لوری هم هیچ هیچ، یخت آدم یه گوشه زندگی کردم میشن لور، یخت آدم یه گوشه زندگی کردم میشن ترک. خب اینا که گوشه های که نسبت هست، نسبت هم که عدم هست، وهم هست. خب حالا من فرقم با شما در لور بودن و ترک بودن چیه؟ در هیچی. هیچی ها با هم فاصله دارن. وقت چیه؟ هیچی. جنگش هیچی، صلحش هم هیچی. اینه که نور اگه رفت رقابت ها و اتحاد ها هر جا پرد و پوچه است. اتحادش هم همونقدر پوچه است که رقابتش. بعد می فرماد و تشتت الامر، خیلی قشنگ است اینا همش. متشتت می دونید یعنی چی؟ یعنی پراکندگی و چندگانگی. می گید آقا امر، حالا امر را بعضی ها فرماد، یعنی مفصلی می فرماد، یعنی خود اسلام، خود ایمان، بگو دیگه جامعه دیگه، دیگه متشتت شد، متفرق شد. میگه هیچ چیز خودش نیست، خودش در ازای رقیب خودش خودشه. خوب دقت کنید به این، خیلی بحثای عمیقی میبرد اینا، چون اینا فرمایشات یه انسانیست که تمام جامعه و ناموس جامعه دست. تشتت با غیر تشدد چه فرق داره؟ الان مثلا وقتی نور اسلام همه جامعه را بگیره، شما میگی خونه خودتون یا میگن خونه ما؟ میگه خونه خودتون، منم میگم خونه خودم. تشدد فردیت ها را از بین نمیبرید. تشدد به این نمیگم، تشدد یعنی که حیات من به مرگ تو، نمیگم تشدد. یعنی برای این که بخوام خودم رو معنا کنم، باید تو دشمنی من را خلاصه داشته باشی، وگرنه من هیچی نیستم. در جامعه متشتت که فتنه، در فتنه و تشتت معنی هر کس به اندازه حذف رقیبش است، در صورتی که در معنای توحیدی معنی هر کس به اندازه بندگیش است. این اکرمکم عند الله اتقاکم. اینه که یکی از دانشمنده خیلی خوب میگه، میگه غرب خیلی زحمت کشه، میگه غرب اصلا نمیتونه بدون رقیب خودش رو معنا کنه. فرهنگی که از دین فاصله گرفته است، میگه بقای خودش به این است که رقیب داشته باشید. همون فرمایش اون آقا گفت که چی، چرا بیایم به هم بخندیم، بیایم با هم بخندیم، این شعار انقلابه. شعار غیر دینی این است که باید ما به هم بخندیم. اگه من به شما نخندم، من خنده ندارم، من وجود ندارم، نشاط ندارم. اینه که در نظام فتنه روش فکر کنید، میگه من به اندازه ای که دشمن تو هم هست، حالا به روح جامعه بیدین نگاه کنید، اصلا نمیتونه خودش معنا کنه الا در رقابت. اونجا بحث کردیم اصلا چرا پدیده مد پیدا میشه در جامعه بیدین. مد رو شما همطور ساده نگذارید، تو بحث سوره شعرا بحث کردیم، مد ریشه در خشم انسانها نسبت به هم داره. مد یه چیزی غیر لباس نو پوشیدم. خب بند لباس نو بپوشم چه مشکلی؟ هیچی. مد یعنی یه چیزی بپوشم که معلوم بشه من بالاتر از تو هم. برای همین هم در مد که شد، نه یعنی چون لباسم به درد نخورد و پوسید گذاشتم کنار، چون لباسم وسیله فخر بر تو نشد گذاشتم کنار. در مد فخر، فخر یعنی استعلا، استعلا یعنی تخریر طرف، رقیب. در جامعه بیدین حتما جامعه تشدد است، در جامعه تشدد حتما جامعه مده است، رقابت است. مثلا شما 30 سال
دیوارتون کاجلیه باش، میخوای خودت زندگی کنی. اما آنی که جامعه بیدین شد، جامعه استعلا شد، دیگه نمیتونی کاگل رو تحمل کنی، چون کاگل تو یعنی این اون همسایه که آجر سسانتیست بر تو است. تو نمیخوای بر تو کسی باشه، شما هم سسانتیش میکنی، شما هم سسانتی کردی مساوی میشه، اون میره سیمان سفیدش میکنه، شما سیمان سفیدش میکنی، اون میره. نمیتونه خودش رو معنی کنه الا با تحقیر تو. نمیگن تشدد. حالا گوش بدین، انسان چی میشه؟ هیچی. انسان پر هیچی میشه. چرا؟ چون تشددها و رقابتها حذف شیطان نیست که بقای ایمانی بیاره، حذف خود است با کشتن رقیب. وقتی من تمام انرژیم صرف این میشه که تو را ضایع کنم، خودم ضایع شدم، خلاص شدم، نگه حذف خود شد، حذف خود شد. حالا بیش از اینا ما بهم از اینا بله، برای این که ببینید چه چیزایی میگن، نه فقط میخونم، یه خوردش جلسه های بعد بحث کنیم. به 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 این جمله و ذاق المخرج، چی میفهمید از دیگه؟ راه آزاد شدن بسته شد و ترک شد، دیگه نمیتونیم رها بشیم، یعنی اصلا نمیدونیم کجا بریم که اونجا جای آزاد شدن باشه. راه خروج بسته میشه. یکی از دوستان عرض کرد، شما گاهی مثلا میدین توی جلسه میبینید خیلی پرت میکن، حالا شما میخواید نصیحتشون کنی، اصلا تا شما نمیتونید نصیحتشون کنی، اینا وقتی حرفا شما رو شنیدن نمیدونن چی کارش کنن، این حرفا رو میذارن تاقچه بادش میزنن. شما در محل فتنه حرفای خوبتون همونقدر بیفاید است که حرفای غیر خوبتون. در محل فتنه شما نتیجه نمیگیرید، بعدم بحث خواهم کرد، اینه که خدا بیدارتون کنه. در محل فتنه خودتون با نصیحت های بیجا طعمه فتنه نشید، بگردید یواش یواش بیرون فتنه، آهسته آهسته ریشه فتنه را با روشن کردن دین همه جانبه، نه دین طالبانی و نه دین سکولار، انشاءالله وقت فتنه رو خاموش کنید. کاری که امیرالمومنین کردن، امیرالمومنین اومدن نه طعمه خوارج شدن، نه طعمه معاویه شدن، نه طعمه ناچسین شدن، خودشون شدن، علی شد و علی، و بر همین میبینین اونا خاموش شدن و علی ابن ابی طالب خاموش نشد. بسیار کاری مشکلی. ما گاهی برا از لج طالبانی ها یه هم بینیم تو دست سکولار هاییم، یه از لج سکولار ها میبینیم یه مقدس نادان شدیم تو دست طالبانی های. خیلی مشکله که آدم خودش باشه تو جوی که ارزش طالبان به حذف سکولار هاست، ارزش سکولار ها به حذف کیه؟ طالبان. طرف خوشحال است که آقا پیدره مثلا، حالا مثلا تعبیر خودمونه نمیدونم اینا رو بگه، پدر راستی ها رو الحمدلله در آوردیم پس ما خیلی مهمیم، راستی ها میگن چه آبرو چپی ها رو بردیم پس ما خیلی مهمیم، یعنی هیچی. این اصلا جامعه ایست که شما الان میخواین چکار کنیم اینجا؟ هیچی. شما هم اگه بخواین این وسط نصیحت به راست بکنی و چپ بکنی هیچ کاری نکردید. شما باید یه نوع حیاتی پیدا کنید که در اون حیات راست و چپ ببینن نقصای خودشون را، کاری که به نظر من مقام معظم رهبری دارن میکنن. و اگه انشاءالله خدا کمک کنید این سیر ادامه پیدا کنه، ببینید همه اون وقت میتونن خود برترشون را با رفع نقص پیدا کنن. شما مطلقه نیستیم ملت ما مغرضن که، ما معتقدیم ملت ما بالاخره حالا یه مشکلاتی برایشون پیش میاد، خب باید رفع بشه، یعنی امید رفع شدنش خیلی در ما زیاد است. فرمایش همه امروز ایشون هم خیلی خوب بود که آمریکا فکر میکنه که به اون چیزی که میخواد برسه. واقعا فرمایش ایشون درست، آمریکا فکر میکنه ملت طرفهای از دست داده خودشون رو انشاءالله به دست میارن، میشن ملت متعادل. چون تجربه کردن این ملت، این ملت امام داشتن، بسیجی های ناب داشتن. خب بسیج دیگه. و امیل مستر فل خدا خامل ول اما شامل. میگه آقا خلاصه محل صدور هدایت کور میشه، هدایت خاموش میشه و کور شامل میشه در فتنه. و بعد اون چیزایی که میفرمان نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خواندن قرار بده. الهی پروردگارا به حق امام زمان قلب آن حضرت را از ما راضی خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار عبادت در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حق حسین، به حق اصحاب حسین، این شب را و فردا رو، روز عرفه، روز توحیدی شدن، یگان با تو شدن و آبادان کردن حیات را خدایا برای ما توفیق انجام وظایفی که حق شب عرفه و روز عرفه را به جا می آورد عطا بفرما. پروردگارا اون چه برای اولیا در این شب و در آن در فردای این روز مقرر فرموده ای خدایا به حق حسین از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا عید قربان را برای ما مبارک بگرد. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. خدایا توفیق ادای ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان